أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى اللهم على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين. سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها. خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار، توفیقی است انشاءالله در این فرصتی که دست داده است سوره شمس رو انشاءالله مطرح میکنیم. سوره مبارکه الشمس، این سوره نیز مانند سوره های قبل و بعد از مجموعه سوره است که در مکه بر پیغمبر مکرم اسلام نازل شده است، در شمار سوره های مکی است و از ویژگی های عمده سوره مکی نوعاً ذکر سوگند و قسم در این سوره هاست. نه اینکه در سوره های بعد از هجرت کمتر، یعنی نباشه سوگند و قسم، اما کمتر است. اون شرایطی که مخاطبان قرآن در مکه داشتند، حالت تردید و تشکیک و حالت مقابله، اقتضا می کرد که ذات باری تعالی به تعبیر ما کوبنده تر و محکم تر سخن رو ایراد بفرماید و از لوازم محکم سخن گفتن قسم است و سوگند است. اون جدیت در کلام دیده می شود، توفنده بودن سخن، و در این حال اون نشان دادن، راهنمایی کردن انسان ها به زیبایی های خلقت که در قالب این قسم ها ارائه می شد. از ویژگی های دیگر سوره مکی آیات کوتاه، آیه هایی که نمانند آیه دین یک صفحه قرآن، نه نیمی از یک صفحه، بلکه آیاتی که اینها دو کلمه، سه کلمه، گاه بیشتر نیست، کوتاه، کوبنده، موجز و سخن تمام، و اون آهنگ ضربی آیات مکی هم قابل توجه است. و شمس و ضحاها، تنین انداز است لحن خطاب و سخن. فرمود و شمس، اولین قسمی که خداوند سبحان در اینجا یاد می کند همین است. به دنبال این سوگند دقیقاً 11 قسم یاد می شود که در این جهت این سوره مبارکه الشمس بالاترین رتبه رو در قرآن کریم دارد. همین سوره کوتاه از جهت تعداد قسم، اون هم متتابعاً، یعنی پشت سر هم، هیچ سوره مانند این سوره نیست که خدای سبحان یک جا و یک باره 11 قسم یاد کند. این چه موضوعی است که موجب اون شده است که خدای سبحان 11 سوگند بگوید؟ آیا چه چیزی بعد از این قسم ها ما توقع داریم؟ چه نکته ای رو می خواهد حق ثابت کند و متذکر به انسان ها باشد که این مقدار مقدم سازی و این مقدار سخنچینی می شود و این قسم های زمین و آسمانی همه به هم دوخته می شود که تا اون مطلب عرضه بشه؟ لذا این از همون ابتدا اهمیت کاملا روشن و مشخص است. انشاءالله بررسی میکنیم تا این قسم ها رو طی کنیم و برسیم به اون چه خدا میخواهد بازگو بفرماید، یعنی بعد از ذکر این قسم ها هدف اسمات اون مسئله است. فرمود و شمس و ضحاها، سوگند به شمس، سوگند به خورشید. می‌دانیم که برای ما آدمیان و محیط زندگی ما نقش خورشید بسیار تعیین کننده و حساس است. همان گونه که استحضار دارید، ما منظومه خورشیدی هستیم. اصلا تمام این سیستمی که ما در اون زندگی میکنیم این سیستم خورشیدی است، منظومه شمسی است، این سولار سیستمی که ما در اون زندگی میکنیم. به نوعی تمام این مجموعه دائر مدار جذبه خورشیدند. مرکزیت این منظومه رو این سیاره عظیم آسمانی تشکیل میدهد. طبعا چون مرکزیت دارد، بقا و دوام کل این کرات پیرامون اون وابسته به خود این خورشید است. اگر خللی در کار خورشید پیش آید، نه زمینی میماند نه زمانی میماند. پس هستی و بودن ما در روی کره زمین و این کره‌ای که در زیر پای ماست وابسته به خورشید است. مهمترین نقش را از جهت طبیعی در بقاء کره زمین همین خورشید دارد. این مهمترین جرم آسمانی و کیهانی است. لذا در قرآن کریم هم می‌بینید که خدای سبحان از ابعاد مختلف، پیدایش، انهدام، چرخش، گردش، خصوصیات مختلف خورشید رو به رخ می‌کشد، مطرح می‌کند و انسان‌ها رو متوجه این آیه بزرگ الهی می‌نماید. در اینجا هم فرمود و شمس و ضحاها. خب اصل وجود ما به خورشید بستگی دارد و به دنبال اون می دانیم که کیفیت زندگی ما هم، یعنی این وضع خاصی که در زندگی آدمیان وجود دارند، این هم منوط به خورشید است. اون نظم ویژه‌ای که کره زمین در ارتباط با خورشید به خود گرفته است، اون چرخش منظمی که در قبال خورشید دارد و پدیده شب و روز که اون هم در ادامه این قسم ها مطرح خواهد شد، این که خدای سبحان و جعلن شمس سراجن و حاجا، خداوند از خورشید تعبیر به این دو صفت می کند، سراج و حاج. اگر سراج است یعنی چراغ است، یعنی چراغی است که گرما می دهد. اصلا خود کلمه سراج در خود لغت به اون چراغی می گویند که صرفا و فقط مبدع نور نیست، بلکه مبدع نار هم باشه، هم روشنی می دهد هم گرما میدهد. به همین خاطر فرمود وهاجا، این هم سراج است هم وهاج است، هم نور میدهد هم نار میدهد. بالاخره تمام بقاء ما آدمیان روی زمین وابستگی به همین دو پدیده دارد، یعنی نور و حرارت. اگر اون نور کافی به این زمین برسد، این زمین میماند. نه شبم نه شب پرستم که حدیث خواب گویم، چو غلام آفتابم همه ز آفتاب گویم. این آفتاب و نور اوست که این زمین رو نگه می‌دارد به اذن الهی و قواعد خداوندی. اون گرمایی که خورشید به زمین می‌دهد این زمین رو نگاه می‌دارد. رویش، بارش، همه چیز از برکت این معادلات این چنینی ارتباط بین خورشید و زمین است. پس ما چیزی مهمتر از خورشید نمی‌بینیم، چه در اصل ماندن زمین، چه در شیوه زندگی آدمیان در روی زمین و چه در فواید و منافع دیگه که دیگه حالا نه بحث و نه سخن اختزای اون مسائل رو نمی‌کنه. لذا جا دارد که این سوگند رو خداوند یاد کند و ذهن انسان‌ها رو به این پدیده بزرگ خلقت معطوف کند. و شمس، قسم دوم و ضحاها. قسم اول به خود خورشید سوگند، در قسمت دوم به ضحا، ضحای خورشید سوگند. کلمه ضحا به معنای انتشار و ضوء و امتداد و نهار در خود لغت، یعنی منتشر شدن و پخش شدن نور و ادامه پیدا کردن اون به امتداد روز، یعنی اون زمانی که سایه طلایی خورشید افکنده می شود بر روی زمین و شعاع نورانی اون آدمیان رو زیر پوشش خودش قرار می دهد. بعد از فجر و طلوع اون بالا آمدن خورشید رو که کم کم شعاعش ساطع می شود و روی زمین رو پر می کند، این رو ضحا می گن. خود این بعد چون اون حالات ابتدایی حالات خوشی است، با اون وقتی که خورشید شکل خاصی رو پیدا می کند، هنوز چشم رو نمی زند اما میشه بهش نگاه کرد، یه لطافتی هم دارد، یه زیبایی هم دارد و یه نرمشی و ملایمتی هم در نورش وجود داره، اون ساعت رو هم ساعت ضحا میگن. یعنی این ساعت به تعبیر ما پارسیان ساعت چاشت، ساعت چاشت رو ساعت ضحا میگوین. دوی بعد از بالا آمدن آفتاب، دو ساعت بعد از فجر، که طلوع خورشید شده است، اون ساعت رو میگن ساعت زحا. هم به اون تابش خورشید زحا گفته میشود، هم به اون ساعت. و شمس و زحاها، سوگند به خورشید و شعاع ساطع اون، سوگند به خورشید و اون انضباط خاص ساعات ویژه‌ای که برای شما ایجاد میکند، من جمله ساعت زحا، که این هم ساعت عجیبی است در زندگی شما. والقمر اذا تلاها، خب ابتداعا خورشید رو مطرح کرد خدای سبحان. ظاهرا بعد از خورشید اون جرمی که ما انسان ها انس بیشتری با اون داریم و رابطه بیشتری با اون داریم ماه هست، قمر است. یعنی بالاخره همیشه به خورشید و ماه قمران گفته می شود، یعنی اینها رو خیلی زیباست. انسان ها از گذشته شمس رو مؤنث می دانستن و می گفتن خورشید خانم آفتاب کن، خورشید رو خانم می دانستن و ماه رو مرد می دانستن. یعنی خورشید رو مؤنث و ماه رو مذکر می دانستن و اینها در پی هم حرکت می کنند، این مؤنث و مذکر. بالاخره این حالت در ذهن انسان ها بوده است. قواعد عربی هم تا حدی مساعدت با این می کند. شمس شمیسه است، لذا مؤنثه، لذا به شکل مؤنث از اون تعبیر می کنند در کلام عرب. و شمس و زهاها، خب اول این اومد و به دنبال اون والقمره، سوگند به ماه. عرض کردم که انسان ها بعد از خورشید وابسته به ماهند، یعنی هنگامی که نبودن خورشید رو حس می کنند، دلگرمی اونها به جانشین خورشید است. یعنی هنگامی که شبانگاهان نگاهی به آسمان می کنند و جای خورشید رو خالی می بینند و نور خورشید رو نمی بینند، اینها می بینند که این جرم آسمانی زیبا که نشانه زیبایی است و دلربایی است، به اونها چشمک میزند و نگاهشون میکند و این ماه در دل آسمان میدروشد. جای خالی خورشید رو با ماه پر میکنند انسان ها. این دومین جرمی است که ما به اون وابستیم. و در این حال پدیده های نجومی که باز با ماه و مقررات و اون قواعدی که بین ماه و زمین وجود داره، که حداقل اون رو ما در پدیده جزر و مد حس میکنیم، در خیلی از رویش گیاهان حس میکنیم. این کشاورزان کهن و دیرینه ما میدانستن که خیلی از محصولات اینها اول ماه، خیلی از محصولات نیمه ماه دست میدهد. این بستگی به اون نور و شیوه تابش ماه هست که کیفیت و اون نوع محصول اینها رو مشخص میکند. و ده ها و صد ها رابطه دیگری که بین زمین و این جرم و این پدیده بزرگ الهی وجود دارد. فرمود والقمر اذا تلاها، سوگند به ماه اذا تلاها، هنگامی که تلاها، ضمیر ها برمیگردد به خورشید. تلا از ماده تلو، یعنی پس چیزی راه افتادن و حرکت کردن. سوگند به ماه که در پس خورشید حرکت میکند و میآید، به دنبال خورشید برای شما میآید. حالا ماه به دنبال خورشید میآید، یعنی پشت سر خورشید است. یه معنای اون یعنی این است که بالاخره میدانیم حق تقدم با بزرگتر هاست و خورشید است که منشأ نور است. ماه از خودش نوری ندارد. هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر فیهن نورا. ضیاء به اون نوری میگن که از خودش جوهر داره. خدا به خورشید ضیاء میگوید، اما به ماه نور میگوید. نور ممکنه آریتی باشه، ممکنه ذاتی باشه. ماه مستنیر است، نورش را از خورشید میگیرد، لذا رتبه اون بعد از خورشید است. فرمود والقمر اذا تلاها، ابتداعا خورشید، اونگاه ماه، چون ماه هم وامدار خورشید است. ممکنه به دنبال اون این بحث باشد که بعد از این رتبه و این جهات و اینها، که بالاخره وقتی که انسان ها میبینن حرکت خورشید و زحاء خورشید رو، یه وقتی هم ما توقع داریم از همون جایی که خورشید آمد ماه بیاید. کی از اون جایی که خورشید طلوع میکند ماه طلوع میکند؟ چه موقع است؟ اون زمانی که ماه پر است، یعنی بدر. سه شب در ماه رو میگیم بدر. یکی از این سه شب بدر تمام است، اون شب چهاردهم است که بدر تمام است. و اصلا وقتی که ماه رو میگید، شما بیشترین شکلی که از ماه به ذهنتون میاد همون شکل بدر است. نظام بعد به دنبالش گاهی وقتی میخواد بگید، میگید مثل ماه شب چهارده. اون ماه شب چهارده رو نشانه زیبایی، نشانه شکوه و امثال اون میبینید. ماه شب 14 از همونجا در می آید که خورشید در می آید، از همون مشرق در می آید، از ابتداء شب خودش رو از اونجا برون می کشد و نشان می دهد. و القمر اذا تلاها، و سوگند به ماه که از پس خورشید از همون مکان تلاها، به دنبال خورشید به در می آید. این هم معنای دومی است که در آیه شریفه وجود دارد. خب به ما هم خداوند قسم یاد کرد، اون خورشید و این ماه. و النهار اذا جلاها و اللیل اذا یغشاها، سوگند به روز و نهار. کلمه نهار به معنای بخش روشن زمان، اصلا خود کلمه نهار گاهی اشاره کردیم نهره در خود لغت به معنای روشنی و برقش است. وقتی چیزی برق میزنه این رو میگن نهره. به جویهای بزرگ آب که می درخشد، برقش دارد، آب در سطح اونها نهر میگویید. نهر اون جاییست که نور میتابد، بازتاب دارد و یه برقشی دارد، اینو میگید انهار، نهر. به بخش روشن نهار میگویند. و نهار ازا جلاها، و سوگند به نهار ازا جلاها. جلا و جلی تجلیه، از ماده جلا میاد، جلا دادن یعنی روشن کردن، برقش دادن. و نهار ازاج تجلیه یعنی یه چیزی رو کاملا جلوه دادن. و سوگند به روز هنگامی که جلوه میدهد. به چه جلوه میدهد؟ روز چی رو روشن میکند برای ما؟ زمین رو روشن میکند. لذا مفسران معتقدند که این ضمیر ازا جلاها، ولو این که ذکر زمین نیست، مشخص به جای دیگری بر نمیگردد، یعنی این مرجع ضمیر بود خود زمین باشد. و سوگند به روز که زمین رو روشن میکند و جلوه میدهد و جلا میدهد در زمین به شما آدمیان. و لیل ازا یغشاها، و سوگند به لیل، به شب. و لیل ازا یغشاها، کلمه لیل بخش تاریک رو میگوین. به بخش تاریک از مجموعه 24 ساعت ما لیل گفته میشه. و لیل هم باز باید عرض کنم خدمت عزیزان، از ماده لیله می آید به معنای تاریکی و سیاهی، اصلا اون مشکی بودن بگیم، سیاه بودن رو لیله می گویند. به همین خاطر به زنانی که زلفان مشکین دارند لیلا می گویند، از همین ماده لیل میاد. و لیل ازا یغشاها، سوگند به این بخش تاریک. ازا یغشاها، یغشا از ماده قشا به معنای پوشاندن است. سوگند به شب هنگامی که می پوشاند. باز چی رو می پوشاند؟ شب، تاریکی شب، زمین رو، هر چه در زمین است شب می پوشاند و این رو زیر چتر تاریکی خودش قرار می دهد. و لیل ازا یغشاها، خب به دنبال این که خورشید و ماه اومد، اون دو پدیده‌ای که بعد از خورشید و ماه و نتیجه حالات و وضعیت زمین و خورشید و ماه هست، این دو پدیده بعدی بود که باید ذکر می شد. و لفانش هم مرتبه، دقیقا ترتیب رعایت شد. ابتداعا شمس اومد و روز به دنبال اون، قمر آمد و لیل به دنبال اون. یعنی ابتداعا خورشید رو میگد، بعد ماه رو فرمود، بعد روز، بعد شب. روز با خورشید، شب با ماه، اون هماهنگی و تناسب رو داره. لذا ذات باری تعالی به این شیوه ذکر. روز قابل قسم خوردن است، چون روز مظهر تمام تلاش هاست، مظهر زندگی روز است اصلا در قرآن. و جعلنا النهار معاشا، خداوند روز رو برای تلاش و برای معاش قرار داده است. میبینیم که در کلمات بزرگان، پیشوایان دین، حضرات معصومین، ذوات مقدسه محمد و آل محمد، توصیفی که می کنن از اون بندگان شایسته الهی، اینها کسانی هستند که استن به نهار، شیر روزند، و رهبانان به لیل، راهبان شبند. اما روز شیرند، اینها می قرند، سل وادن و لیس قادن، به تعبیر امیرالمؤمنین اینها در تلاش، در تکاپو، در کوشش. اصلا نهار رو خداوند روشنی قرار داده است برای تکاپو و تلاش انسان ها. روز وقت خسبیدن و خفتن نیست، فضاییست مهیا برای زندگی، برای پویایی و برای جویایی. در قبال اون خداوند سبحان و لیل قسم به شب، شب رو قرار داده است برای تسکین و جعلن لیل سکنا. شب فضای آرامش است، آرامش جسمی، آرامش روحی. وجود انسان با آرامش شب این نوم رو و این خواب رو خدا بر این وجود غالب میکنه که این یه ثباتی باشد، با سین یه ثبتی بکند، یعنی قطع کند اون تلاش روزمره پیوسته را و یه آرامشی به تجدید قوایی به وجود شما ببخشد که باز روز از نو، روزی از نو، باز فردایی رو با توکل خداوند سبحان شروع کنید و تلاش نوی رو آغاز کنید. خداوند به شب قسم یاد می کند به این سکونی که در دل شب نهاده است از جهت جسمی و از جهت معنوی، اون فضای مهیای شب، اون لذتی که خدا در دل شب قرار داده است برای سخن گفتن انسانها با ذات خودش، اون شبی که والذین یبیتون لربهم سجدا و قیاما، که بندگان شایسته او این فضای شب رو درک می کنند، این لذت رو درک می کنند و می دانند که نیاز نیمه شبی دفع صد بلا بکند. اینها این لذت شب رو هم از جهت روحی درک میکنن، استفاده میکنن. به جای جای شب و لحظه لحظه اون باید قسم خورد که شب از آن زنده دلان است، شب از آن بندگان صالح خداست. از در طول تاریخ خوشترین نجواها و نیازها و ناله ها در شب انجام شده است و حال و هوایی است بین خدای سبحان و بندگان او در دل شب. لذا جایگاه سوگند و قسم است به همه معانی آن و لیل ازا یخشا. این جمله رو اضافه میکنم، بعض از دوستان که به این مباحث توجه دارن گاهی بنده عرض میکنم که میشود لغات قرآن رو از خود قرآن فهمید، یعنی در خود قرآن هم یه واژه‌نامه وجود دارد. اصلا شما هر لغتی رو میتوانید از قبل و بعدش و مضمونش معنای لغویش رو هم حتی درک کنید، مثل اینجا و شمس و زها. خورشید زها دارد، اصلا خورشید شمس، یعنی اون چیزی که زها دارد، برقش دارد. و القمر هزا تلاها، قمر ماه آنیست که تلف دارد، به دنبال می آید، اصلا در خودش نفته است. نهار آنیست که اصلا کلمه نهره هزا جلاها تجلیه دارد. لیل چیه؟ یعنی پوشاندن. هزا یخشاها، مثل این که اصلا خداوند داره معنای لغوی را هم مطرح می کند در کنار اون چه می گوید. این شمس و زهای اون دو قسم، سوم قمر، چهارم نهار، پنجم لیل، این پنج قسم، شش و سماع، هفتم و ما بنا، قسم ششم و سماع، سوگند به آسمان. خورشید و ماه رو فرمود، شب و روز رو فرمود، یه قدری گام بالاتر، یه قدری قدم بالاتر بگذارید، سوگند به آسمان، به تمام آسمان، به تمام مفهوم سماع، قسم و سوگند. خب خود کلمه سما از ماده سموو میاد، از ماده سموو. سموو به معنای رفعت، به معنای بلندی است. سموو یک کتابی رو برام استاد علائلی یه وقتی نوشته بود، این سموو و ذات فی سموو المعنا، اون سموو و ذات در مدرسه شهدا، اشعتون من حیات الحسین، یه جلوه هایی از حیات از سید شهدا. این کتاب وقتی اون 45 سال قبل نوشته شد قوقایی به پا کرد. یه دانشمند اهل سنت به زیبایی تمام در مورد وجود مقدس از سید شهدا، سموف و ذات فی سموف بالمعنا، بلندی یه ذات در اون رفعت معنای این وجود یافت می شود و اون کسی نیست جز حسین ابن علی. خیلی زیبا انتخاب اسم، هم انتخاب اسم جالبی بود. سموف به معنای رفعت و بلندی است. آسمان چون رفعت دارد و بلندا دارد، لذا سما گفته می شود. لذا این کلمه نام بشه. سوگند به آسمان. خب با تمام عظمتی که ما هیچ خبری از اون نداریم، بارها گاهی این بحثا خدمت عزیزان مطرح شده است، واقعا اون چه ما از آسمان میشناسیم هیچ در هیچ است. یعنی در این پهنه عظیم کیهان دانش امروز بشری ناچیزه، ما اصلا نمیفهمیم، اطلاعی نداریم چندان از سرنوشت این کیهان. یه گمان زنی های فرضیه های دانشمندان فیزیک فضا دارن، نجوم دانان دارن، آسترونومیست ها دارن، این در اون در میزنن تا بالاخره بدن یه گوشه یه چیزی در حال تولد است یا نیست، اون جسم سیاه نمیدارم گوشه چی کدام از فلان سیاه چال چیست، نمیدانیم. تخمین های گمان زنی هایی رو داریم میکنیم و نمیدانیم که خداوند سبحان چه کرده است در این آسمان. به عظمت تمام این آسمان سوگند، و ما بناها، و سوگند از همه مهمتر به اون کسی که این آسمان را بنا کرده است، به اون کسی که این بنا را، این ساختمان را و این آسمان را تدبیر کرده است و رفعت داده است و بلندا داده است. چه کسی آسمان را بنا کرده است؟ و سما ابنیناها بعیدن و انا لموسعون. این آسمان رو ما با قدرت تمام ساختیم و بنا کردیم. بنای این آسمان با تمام قدرت ماست. و چقدر زیباست این آیه شریفه، و انا لموسعون، و ما لحظه به لحظه در حال توسعه این آسمان هستیم. خداوند خلقت آسمان و کیهان رو تموم نکرده، این پروژه بسته شده ای نیست که تمام شد دیگه همینه که هست، و نه، این انا لموسعون در حال توسعه است. این همون نظریه گسترش یا توسعه 1950 بعد از هابل مثلا این مطرح شد. خداوند به زیبایی در قرآن مطرح میکند انا لموسعون، ما در حال گسترش و توسعه این مجموعه کیهان هستیم. و سماء و ما بناها. خب حالا یه قدری از این بلند نگری ذهن رو پایین بیاورید، حداقل اگر فرصت نگریستن به اون آسمان و خورشید و ماه و اونها رو دور از دست میبینید، حداقل به زیر پای خودتون که میتوانید نگاه کنید. والارض و ما طهاها، دیگه حداقل قسم به همین زمین، سوگند به زمین. کلمه ارض که باز هم از جهت ادبی مؤنثه و تسقیر اون میشه اوریزه به تعبیر عرب ها، ارض در خود لغت ارزه، ما وقع تحت قدمیک، چیزی که زیر پای انسان باشد به اون ارض میگن. ارض یعنی اون چه زیر پای انسان است، برخلاف آسمان که بلندی دارد، یعنی اونی که پستی دارد، اونی که افتادگی دارد، این میشه ارض. والارض و ما تهاها، سوگند به این زمین، سوگند به عظمت این زمین. حالا کلمه ارض هم کره زمین، سوگند به این کره عجیب پیچیده که با این حرکات خاص در دل این کیهان لایتناهی در حال حرکت است. گاهی من با خودم عرض میکنم، به نفس خودم، گاهی به دوستان اشاره میکنم، میگم بالاخره این وضعیتی که این زمین در این فضا دارد، با این حرکت های پیچیده ای که گاه تا 22 حرکت برای زمین، عرض به خدمتون، قائلند نجومدانان، خب بالاخره ما نشستیم در یه شبی اینجا خدمت عزیزان که معاشران گره از زلف یار باز کنید، شبی خوش است بدین قصهش دراز کنید، حضور محفل اونس است و دوستان جمعند و این یکات بخوانید و در فراز کنید، نشستیم در محضر قرآن با هم داریم گفتگو میکنیم، هیچ خبری نداریم چه میگذرنن تو دل کیهان، این زمین داره چه میکنند، ما داریم میخوابیم، مینوشیم، میخوریم، میگیم، میشنویم، میایم، میریم، هیچ خبری نداریم که این چه وضعیتی دارد این زمین در میان این فضا، چگونه، با چه سرعتی. اگر ما صدای گردش زمین رو بشنویم که غالب تویی میکنیم، ما تو صدای چرخش زمین، صدای مهیب اون رو هم نمیتوانیم بشنویم، فرکانس در حدیست که قابل استماع برای ما نیست. این چه وضعیتی دارد و چه قراری خداوند به این زمین داده است که این مستقر باشه، به گونه ای باشد که ولعرض وزعها للانام، خداوند این زمین رو وضعش کنه، یعنی به این تواضع بده، پستی بده برای شما انسان ها، زمین برای شما خضوع کنه، زیر پاتون باشه، مسلط در اون باشید، حکم به زمین برانید، زمین رو بکاوید، بجویید، آن یکی آمد زمین را می شکافت، ابلهی فریاد کرد و بر نتافت، زمین رو بشکافیم و دل زمین رو به در آوریم، ذخایر اون رو، منابع اون رو، زمین هم تسلیم ما آدمیان، زیر پای ما انسان ها، سوگند به این زمین. و در این حال کلمه زمین هم کره زمین، هم خاک زیر پای ما، هم زمین زیر پای ما، همون معنا رو دارد، همین معنا رو دارد. سوگند به زمین که تمام منابع رو خداوند در این زمین قرار داده است، عناصر مختلف خلقت رو درون این خاک قرار داده است، وجود شما رو منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارتن اخرى، وجود شما و جسم شما رو هم از همین زمین و از این خاک قرار داده است، عناصر مشترک بین وجود شما و خاک شما رو خاکی و خاکزادگان کرده است که از همین خاک به در می آیید و به دل این خاک می روید و از این خاک در فردای قیامت هم مبعوث و محشور خواهید شد. اینها رو خداوند می گد. سوگند به زمین و ما تهاها. تها، تحو در خود لغت به معنای گستراندن، به معنای پهن کردن، به معنای پهن کردن و گستراندن. سوگند به زمین و باز به اون ذاتی که این زمین رو تحف کرد، این زمین رو گستراند. یعنی چه؟ دهو دالهی حتی واو دهو الارض. میگید یعنی چی دهو الارض؟ میگن روزی که خدا زمین را زیر پای فرزندان آدم گسترانده است. یعنی زمین لوله بود بعد خدا بازش کرد؟ یعنی معناش اینه؟ نه، این نیست، این همین است. تحو و دهو یک معنا دارند، هر دو یک معنای لغوی و یک معنا دارند. این همان است که ولعرض بعد از آلک دهاها، خداوند هم در قرآن مطرح می کند که خدا این زمین رو بعد از اون که تمام مجموعه در جای خودش قرار گرفت، این زمین رو زیر پای آدمیان مستقر کرد، یعنی فضا رو برای سکونت انسان ها مهیا کرد. دهو الارض به اعتقاد دینی ما یعنی اون روزی که زمین قسمت هایی از اون از زیر آب به در آمد، خشکی اون و مهیا شد برای سکونت فرزندان آدم. لذا این عید است، این روز جشن گرفتن دارد و بهترین جشن و شکرگزاری یکی از اقسام آن روزداری است، به شکرانه این روزی که زمین زیر پای انسان ها مهیای زیستن و زندگی می شود. این رو میگیم دهو الارض که 25 ماه ذی‌القعده باشه. ولارض و ما طحاها، سوگند به زمین و آن خدایی که این زمین رو غلطاند و آماده کرد و زیر پای انسان ها به در آورد و مهیای زیستن و سکونت. خب تا اینجا 9 قسم یاد شد، حال 10 و 11. و نفس و ما سواها، سوگند به نفس و آن وجود مبارکی که این نفس رو تسویه کرده است. حالا من این رو هم بگم تا ببینیم به کجا میرسد سخن. سوگند به نفس، قسم به نفس. نفس چیزی که خداوند به اون قسم یاد میکنه. و ما سواها که خود ذات اوست، و سوگند به خدایی که این نفس رو تسویه کرده است. تسویه با سین، این نه با صاد، مفاصل صاد نیست، این تسویه با سین به معنای از ماده تسویت الارض، یعنی جایی رو پستی بلندی هاش رو گرفتن، آماده کردن، معتدل کردن. وقتی میخوان ساختمانی بسازن، اون زیر ساختی که درست میکنن این تسویت الارضه، اون زمین رو مهیا، هر چیز رو پستی بلندی درست میگیرن، مهیا میکنن، معتدل میکنن که میشه روی اون ایستاد و نشست و زندگی کرد. مثلا این میشه تسویت الارض. سوگند به این نفس، سوگند به نفس و اون خدایی که این نفس رو کاملا پستی بلندی های اون رو گرفته است و درست کرده است، این رو منظم قرار داده است. خب این نفس چیست که به عنوان آخرین قسم خدای سبحان قبل از نام خودش به اون یاد می کند و ذکر می کند؟ کلمه این نفس اولا از جهت لغوی که مشخص است، ماده نفاست میاد، همان است که شما به یه شعر بسیار گرانقدر پربها میگویید نفیس. نفس هر چه هست نفاست داره، اولا نفیس یعنی خیلی گران است، چیزی نیست که قابل دست آمدن باشه، چیزی نیست که کسی بتواند تولیدش کند، چیزی نیست که کسی بتواند این رو تغییر بدهد. نفس یه پدیده نفیس و پربها و گرانقدر است، این معنای لغوی. خب حالا نفس این چه چیزی است؟ معانی نفس رو که در قرآن نگاه میکنیم به چند معنا برخورد میکنیم. یک معنای نفس در اصطلاحات قرآنی روایی مجموعا عرض میکنم، یه معنای نفس که ربطی به اینجا ندارد، این همان است که به معنای خون است، لذا به دنبال صفت میارن، میگن نفس سائله یعنی خون جهنده. میگن حیواناتی که نفس سائله دارند و حیواناتی که نفس سائله ندارند، این نجس اون نجس نیست. نفس سائله یعنی خون جهنده، یعنی این نسبت به مثلا فضولاتشون غیره، این بحث مطرح میشه. این یه معناست برای نفس، این به این معنا نیست، معنایی نیست مشخص. در مورد انسان کلمه نفس به کار برده میشود. یک معنای دیگه شم بگم قبل از این در خود قرآن، اونو بذاریم کنار، اونم که اینجا نیست، بعد برسیم به انسان. یه معنای نفس به معنای ذات، به معنای وجود، به معنای ذات و وجود. یحذرکم الله نفسه، خدا شما رو برحذر می کند از نفس خودش. یعنی چی در مورد خدا نفس؟ یعنی ذات. یعنی به شما توصیه میکنیم هر آن چه میتوانید در آیات الهی فکر کنید، هر چه میتوانید فرو برید در صفات الهی، اسماء خدا رو که بشناسید، حقایق وجود رو شناختید، آیات خدا رو که ببینید، جلوه های هستی و وجود رو پی بردید و هر چه بخواید اندیشه کنید فضا دارد و جا دارد که به عمق این آیات بیشتر پی ببرید و زیبایی های خلقت خدا رو بشناسید. هیچ محدودیتی هم ندارید، هر چی میخواید برید شبیه سازی کنید، هر کاری میخواید برید بکنید، برید تو آیات الهی فرو برید و بشناسید این آیات الهی را. اما به شما توصیه اکید و جدی میکنیم به مرز ذات الهی پا نگذارید، به ذات خداوند فکر نکنید، به ذات خدا اصلا نزدیک نشید. یحذرکم الله نفسه، خدا بر حذرتون میکند، خطر دارد که به ذات خدا بیندیشید و نزدیک بشید. چون بحر دجی عمیق، بحر عمیق و اقیانوسی است که غرق میشید و ره به هیچ کجا نخواهید برد. ذات او ناپیدا و نامشخص و برای هیچ کسی قابل غور و تأمل و اندیشه نیست. اینجاییست که اینجا باید گفت واقعا حکیم نازی به عقل تا کی به فکرت این ره نمی شود تی، بکن هزار تشخرت برد پی، اگر رسد خس به قعر دریا. این فکرش هم نکنید. بارها معصومین فهمدن برحضر باشید، اجتنابتون میدیم، نکنه برید خدا ذاتش ماهیت ذات فلان، این حرفا در مورد ذات باید دار. اینا رو به کنار بگذارید. شما خدا رو، شما ذات این آب رو نشناختید. میگید آب چیه؟ میگید مایه مرطوب خنک کننده، رفعتش. یه کمی علمی تر بگید H2O چیه؟ هیدروژن و اکسیژن ذاتشون چیه؟ نمیدونم ذات اینا رو مگه ما میدونیم؟ شما ذات مخلوقات خدا رو نشناختید، ذات خودتون رو شناختید که بخواید ذات خدا بشناسید؟ با کدام ابزار علمی؟ شما ذات خیلی از چی؟ شما ذات لیزر رو شناختید؟ شما ذات چی رو میشناسید؟ شما ذاتش رو، ذات پدیده های خلقت برای شما مقفول است و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. بعد اینو چطور میخواد بگید که ما میخوایم ذات خدا را؟ با کدام سلول؟ با همین سلول های مغزی تو میخواد؟ با سلول های مغزی شما که مخلوق خداست میخواد ذات خالق را بشناسی؟ نه، برید دنبال همین آیات. قل انظروا فی ملکوت السماوات والارض، برید سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم، برید دنبال این آیات، برید دنبال این ملک و ملکوت، اینها رو ببینید، پی ببرید، بعد اونگاه آرام میگیرد جانتون، به وجود او نزدیک میشوید، به ذات او نزدیک میشوید. اما فکر ذات نکنید. به ذات خداوند نفس گفته میشود، یا یحذرکم الله نفسه. این دو معنا، اینها در این آیه مراد نیست. سوم، نفس در محدوده انسان به کار برده میشود. کلمه نفس، وقتی نفس در مورد انسان به کار برده میشه، دو تا جمع داره، نفس، نفوس، نفس، انفس. میگن نفوس شهر مشهد چند نفر است؟ آه، شهر 3 میلیونی مشهد نفوسشون این، این نفوس به کار برده میشه. وقتی که نفس بر نفوس جمع بسته میشود، همه وجود شما نفس است. یعنی همین قامت و قیامت آیان که به حمد الله در این محفل نشستید و خانم ها آیان، همین وجود شما نفس شماست. یعنی همان که از هم میبینیم، این قد و قامت و شکل و این بدن و دست و و آن چه در پس این است، یعنی به ترکیب ساده تر جسم و روح، تن و روان، هر دو روی هم میشه نفس، جمعش میشه نفوس. این یه معنای نفس است در مورد انسان، یعنی تمام وجود انسان رو نفس میگویه. این جسم و جان است، این دیگه همه از بالا. من قتل نفسن فکأنما قتل الناس جمیعا، هر کسی که یک نفر رو بکشد گویا همه انسان ها رو کشتد. این نفس یعنی چی؟ روح که کشتنی نیست. این نفس یعنی همین وجود، همین جسم، همین تنی که میبینید، همین انسانی که پیش روی شماست. نفس پس در قرآن گاه گفته میشه به همین تن کالبد همراه اون هدایتگری که دارد. اما گاه نفس گفته میشه در قرآن و این جسم نیست، چیزیست از جنس دیگر، ماورای این جسم. گاه نفس گفته می شود که این نفس به انفس جمع بسته می شه و این دیگه این تن نیست. این آنیست که الله یتوفل انفسه حین موتها، این همان است که خدا می ستاند نفس را در لحظه جان دادن و مرگ. خدا چه چیزی رو میگیرد؟ الله یتوفی الانفس، توفی میکند نفس های شما را در لحظه جان. و التی لم تمت فی منامها، و اونهایی که وقت مرگتون نرسیده است خدا در خواب این کار را با شما میکند. اه بله، در خواب این نفس را میگیرد. اینجا وقتی که انسان جان میدهد، خداوند تن را نمیگیرد، تن را بر سر دست مینشانید و بر مرکب چوبین به تعبیر بیهقی سوار میکنیم و به دل گورستان میسپاریم اگر تنی مانده باشد، به زیر خاک میسپاریم. اونی که خداوند میگیرد این تن نیست، اون جان، روح و روان آدمی است که اون نفس گفته میشه. شما خوابیده اید در این اتاق، در منزل خودتون شب کنار اهل و خانوادتون هستید، اما این روح رو خدا میگیرد. والتی لم تمت فی منامها، این روح گرفته میشه در خواب. اگر اراده او باشد به دنبال آیه بر میگرداند، اگر اراده نباشد بر نمیگرداند. بعد میشه النوم اخ الموت، بعد میگن خواب برادر مرگ است. میگن کما تموتون تنامون، کما تنامون تموتون و کما تستیقظون تبعثون. همانطور که میخوابید میمیرید و همانطور که از خواب بیدار میشوید در بعث بیدار میشوید. الله اکبر. این جمله رو معصومین علیه السلام به زیبایی مطرح میکنن. پس اونی که خدا میگیرد چیست؟ اون نفس است. اون هم معنای دیگر نفس. پس بنابراین در مجموع این معانی نفس، حالا خداوند در اینجا فرمود و نفسه، حالا این نفس به این معنایی که گفتیم، به این معنای آخری، به این معنایی که خدا میگیرد میستاند، به این معنایی که در این وجود، این چیه این نفس؟ شاید این واقعا سختترین سوالی باشه که ما بخوایم تو خلقت دنبالش بگردیم که این ماهیت این نفس. و این سوالی است که بگیم هزاران سال کم نگفتیم. این سوالی است که سالیان بسیاری است که اندیشمندان و متفکران بشری در تکاپوی در این معنا هستند و بالاخره وقتایی هم به جایی رسیده که گفتن دیگه نمیشناسیم چه بگوییم. گاهی از زبان معصوم زبات مقدسه محمد و آل محمد فرمودن من عرف نفسه فقط عرف ربه. اگر خودتون بشناسید خدا میشناسید. خدا رو به حقیقت نمیتوانید بشناسید، نفستون رو هم به حقیقت نمیتوانید بشناسید. اگر از اون سو معنا کنیم حدیث رو، بعضی استفاده کردن این معنا رو از زبان دیگران، اون پدیده مجهول خلقت، اون اعجوبت الکون به تعبیر بعضی ها خود نفس است. انسان موجود ناشناخته به تعبیر بعضی ها، مثل الکسیس کارل و امثال اینها. چیه این نفس؟ ما به تعبیر بنده خدا عزیزان تو خودمون موندیم. بالاخره این چیه این نفس انسانی که خداوند به وجود داده است؟ و بالاخره ما گاهی میگیم بله خصوصیاتش رو، حالاتش رو. مثلا 14 نظریه در مورد نفس وجود داره، 14 احتمال، 14 نظر در مورد نفس وجود داره. همه مراتب این رو گفتن بزرگان، بحث ها کردن متکلمین اسلامی، کسانی مانند شیخ مفید، معلم الشیعه، این بزرگ مردی که وجود مقدس وجود مقدس است ولی عصر، فرمودن الی اخ سدید، برادر بزرگوارم شیخ المفید، براش نامه نوشتن. بحث های عمیق، شیخ صدوق، بیاید جلو متفکرین، فلاسفه صدر المتعلهین، بیاید عرض به خدمتون شیخ اشراق. اینا یه بحثایی در نفس دارن که نه محفل ما استعداد این حرفا رو داره، نه این بحثا رو داره. و خلاصه کار به اونجا میکشد که حاجی سبزواری میگوید النفس فی وحدتها کل القوا، النفس فی وحدتها کل القوا. بدونید هر چی هست تو همین نفس شماست، تو نفستون میتوانید همه چیز رو بجویید، ببینید، بیابید و نفس رو بیابید، بکاوید. و به بیانی میتوان گفت که اون توانایی های عمده رو خداوند در همین نفس شما قرار داده است، که مستند هم همین آیه شریف است و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. این نفس یه چیزی است که خدا اولا این رو تسویه کرده است، یعنی کاملا درست هر چیز در این نفس در جای خودشه، هیچ خللی ندارد، این دقیق و درست و حسابی سنجیده، ساخته و پرداخته شده است و این نفس پدیده است که خدا به این نفس الهام کرده است. من همین جمله رو بگم و بقیه مطلب رو بگذاریم انشاءالله برای فردا شب. فالهمها، خدا به این نفس الهام کرده است. این اسمش میخواد بگیرید لطیفه ربانی، به تعبیر بعضیاشون بگید جوهر مجرد، بگید راننده این تن، بگید مرکز فطرت، بگید مرکز درک کلیات. به تعبیر عرب ها عبارات و ناشد تا و حسن و کمال وحدو و کلون الازاک الجمال یشیر. عبارات مختلفه اما دست ها به یک سو اشاره رفته است و این نفس، این پدیده عظیم که در وجود همه شماست و همراه هستی شماست، وجود شماست. و عرض به خدمتون فرمود فالهمها، خداوند به این نفس الهام کرده است. الهام کرده است. الهام یعنی چه؟ گاه آموزش کلاسیک، نمیدانم اسکولاستیک، به قول این اصطلاحاتی که به کار میبرن، آموزشی است که طبق مشخص قواعد زمان، مقدار اون واحد درسی، استعداد مخاطب، استعداد معلم، توانمندی کلاس، یه موضوعی بازگو میشود، زمان ویژه را دارد، میگن این درس دو واحد باید ارائه بشه. جناب معلم شما بود این رو بالاخره در 16 جلسه درسی این رو دو واحد را ارائه کنید. این درس سه واحدی است، 21 جلسه شما باید ارائه کنید. ساعت یه ساعت و نیم خوب است برای درس شما، این حجم درس، این شاگردتون، این کلاس، این فلان، اینها. گاهی یه آموزشی است که تمام این هنجارها رو به هم میزند. یه تعلیمی است لحظه ای، ثانیه ای، بدون مرور زمان، خطور، یک باره، یک جا. هیچ کدام از این قواعد رو نداره، تابع هیچ کدام از این نظامهای آموزشی نیست. در اوج اعلای چنین آموزشی نامش وحی است. وحی یعنی اون آموزشی که دیگه رموز علم ادریسی بود، ذوقی نه تدریسی، هیچ کدام از اینها نیست. یعنی یک بار خدا سینه ای رو می شکافت و انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، انا انزلناه فی لیلت المبارکه. یک مرتبه این یتیم عبدالله، یک مرتبه این مرد هاشمی، این سید قرشی از حرا به زیر می آید، از جبل النور به زیر می آید، گد انی رسول الله الیکم، من رسول الله، به سوی شما. سر فرود می آورند پیش او اشجار، سنگیزه در کف او شهادت می دهد، میاد لب باز می کند، سخن می گوید که تا امروز در کنار نام اشهد ان لا اله الا الله بشریت بگویند، پیروان او بگویند و اشهد ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله محمد. در یک آن و در یک لحظه اون چه باید بگیرد پیغمبر مکرم اسلام گرفته است. اگر در طول 23 سال میاد لنثبت به فؤادک، برای اینکه این دل محکم بشه، اون چه میخواست بگیره گرفت پیغمبر، تمام شد. اون آموزش سریع. حالا در مراتب پایین تر این وحی وقتی انجام میشه، یه پله از اون صد میاد پایین تر که دیگه اختصاص به اون جانهای 100% پاک انبیا ندارد، نامش میشه الهام. الهام اون تعلیم. اصلا ببینید وقتی یه چیزی رو تو دهان میذارید میجوید، خوب آمادش میکنید با آسیاب ها، دندان ها، بعد نرم نرم این رو میخورید و میرد وارد فضای معده میشه، شرایط مهیا بشه. اما گاه یه چیزی رو میذارن تو دهان، مثل این بچه ها مثلا میترسنشون بگیرن، زود هم میذارن تو دهان، نگاه که دهانش باز بمونه چی نیست. اینو میگن الهام. الهام یعنی بلعیدن، یعنی که اصلا زمان نداره. در خود استعمال لغت هست، حتی در ریشه کلام. الهام یعنی اون که یک باره به جان و دل میتابد و پر میکند این وجود را. فالهمها، خدا به این نفستون الهام کرد آدمیان. فالهمها، چی رو الهام کرد خدا؟ فجورها و تقواها. خدا در این جان شما آموزش داد فجور را و تقوا را. خب اونهایی که میشناسن یه قدری نفس رو، لحن کلامشون فرق میکند، شرافتشون فرق میکند، نفاستشون بالا میاد. اونهایی که سهم بیشتری از این الهام دارن میفهمن این الهام رو، این الهام مستمر میشه براشون. بعد کارشون به اونجا میشه که اینها میتوانن مجاری فیض الهی باشن، اینها میتونن دستشون رو باز کنن برای دیگران، اینها میتونن جودشون رو و عنایتشون رو نثار دیگران کنن، به جایی برسن که بالاخره اون مقام شامخ رو پیدا کنن و واسطه فیض خداوندی بر بندگان او باشه. بسمک العظیم الاعظم والعز العجل الاکرم و بالقرآن المستحکم و بالنبی المکرم استجب دعواتنا یا الله.